بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. بنده هم عرض سلام و ادب دارم و عرض تسلیت خدمت همه بینندگان عزیز و بزرگوار ارادتمندان حضرت باقر علیه السلام، همکاران ارجمند و جناب عالی. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی همه ما رو از رهروان شایسته این امام بزرگ و عظیم قرار بده، امام بزرگی که عظمت قدر او و شأن او رو جز خدا و پیامبر کسی نمیدانه، و این افتخار بزرگ از آن همه دوستان و ارادتمندان اون حضرت و پیروان اهل بیت هست که چنین امام عظیم و بزرگ و عالی قدری دارند که دریاهای بیکران علم الهی محیط قواسی اوست و بحرهای عجیبی که امت اسلامی، دوستان اون حضرت، بلکه همه بشریت از در و گوهرهای درخشان دانش اون حضرت بردن، نصیبی که بردن. امیدواریم که انشاءالله قدرشناس باشیم، این شرف نسبت رو قدر بدونیم، و قدرشناسیش هم این هست که دوستان حضرت تلاش کنند خودشون رو به علوم و معارف و دانشهای این بزرگواران، مخصوصا امام باقر علیه السلام، نزدیک کنند، مجهز کنند، خودشون رو به زینت دانش مفید بیارایند. چون نام امام باقر علیه السلام قرین علم و معرفت، میگیم باقر العلوم یبقر العلم بقرا، اون تعبیری که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم درباره این فرزند عزیز و گرانمایه‌شون داشتند که او دانش رو خواهد شکافت و حقایق دانش رو آشکار خواهد کرد. حقیقتا انسان وقتی مراجعه میکنه به معارفی که از سوی این امام بزرگوار در اختیار انسانها و در اختیار بشریت قرار گرفته، با همه وجود این جمله پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه و آله و سلم خودش رو نشان میده، کار بزرگ و عظیمی که اون حضرت در بنیانگذاری دانشگاه عظیم و بزرگ اسلامی در اون روزگار انجام دادن، و با تکمیل این کار بزرگ توسط فرزند عزیزشون امام صادق علیه السلام، اون اتفاق بزرگ و اون بنیانگذاری عظیم رخ داد. ده ها شاگرد که هر یک استادی بودند از محضر پرفیض این امام عزیز و عظیم بهره‌مند شدند و توانستند مقدمات شکلگیری اون حرکت عظیم و نهضت عظیم علمی رو فراهم بکنند. خوشبختیم و مفتخریم که جامعه اسلامی امروز ما در پرتو هدایت‌های امام باقر علیه السلام و مکتب اون بزرگوار و ولایتی که متصل به ولایت اون حضرت هست، به حمد الله داره در مسیر دانش قدم برمی‌داره. تأکیدهایی که رهبر عالی قدر و حکیم و عزیز ما دارند بر اساس همون مشرب فکری و همون دستگاه فکری باعث شده که به حمد الله در این زمینه جامعه ما قدم‌های خوبی برداره. امیدوار هستیم فاصله طولانی رو که داریم تا شرفیابی به جایگاه حقیقتاً بالا و شامخ انتصاب به حضرت باقر علیه السلام با سرعت انشالله این مسیر طی بشه، با همت جوانامون، با همت دانشمندانمون، با همت مراکز علمیمون. خدای متعال رو به حق این امام بزرگ سوگند میدیم که توفیق همه ما رو در پیروی همه جانبه در تقوا، در علم، در سیاست، در بندگی پروردگار متعال انشاءالله به همه ما کرامت کنه، به فضلش و کرمش
انشاءالله. خیلی متشکر و ممنونم. ما خدمت جناب استاد حاجی حاجی اکبری عزیز این روزها و حدود 3 سال دیگه، سومین سال یاد خداست که در اون قرار داریم، میهمان سفره پررزق امام سجاد علیه السلام بر رساله حقوق ایشون هستیم. یک باب علمی خیلی دقیق، منظم و منظومه‌ای که امام تدوین فرمودن و به گفته خیلی از بیننده های خوبمون واقعا جای شکر داره که این شکلی پای این سفره نشستیم. این کلاس درس این ساعت از زندگی ما رو گرفت و باعث برکت شد در زندگی ما. ما حقوق مختلفی رو به گفتگو نشستیم، رسیدیم به حقوق افعال. از حقوق افعال حق نماز رو فرمودن، حق روزه رو فرمودن، حق صدقه رو هم فرمودن. من خیلی خلاصه از جلسه قبل با اجازتون چند نکته رو عرض میکنم که پایان حق صدقه بود. فرمودن از آثار و برکات حق صدقه که من 3-4 تاش رو عرض میکنم. فرمودن دفع کننده بیش از 70 نوع بلا، شفا دهنده و جلوگیری کننده از بسیاری از بیماری ها، کلید رزق، باعث طول عمر. و همینطور فرمودن کسی که اهل صدقه باشه مورد دعای اولیاء خدا قرار میگیره و مورد مغفرت خدای متعال قرار میگیره. از مهمترین آثار صدقه هم برای ما فرمودن باعث توسعه شخصیت و رشد و شکوفایی انسان میشه. آفت صدقه رو خیلی پررنگ و جدی از خود قرآن کریم برای ما به هدیه آوردن و فرمودن لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، منت گذاشتن و اذیت کردن رو تو آفت جدی صدقه معرف فرمودن. 3 تا ادب هم ما یاد دادن، از آداب صدقه دادن که این 3 ادب اینطور بود. اول اینکه اثر تربیتی صدقه رو مواظب باشیم، خدای نکرده صدقه دادن ما باعث گداپروری نشه و باعث تنبلی شخص صدقه گیرنده نشه. دوم فرمودن حرمت صدقه گیرنده کاملا مراعات بشه. و سوم هم فرمودن سعی کنیم این صدقه دادن جزء عادت‌های تربیتی خانوادهمون و انشالله نسل به نسل منتقل بشه و سرلوحه کار فرزندانمون قرار بگیره. درست درس کردم؟
بله بله، نکته‌های بسیار دقیقی رو انتخاب فرمودید از اون جمع‌بندی آخرین جلسه ما که در موضوع حق صدقه بود و همه عزیزان خاطر نورانیشون بمونه که این فعل ارجمند که از سوی خدای متعال برای تقرب بندگانش برنامه ریزی شده، برای رشد و شکوفایی شخصیتشون و برای صیانت و حفاظتشون و همچنین برای ایجاد تعادل اقتصادی در جامعه و کاهش فاصله ها و ده ها آثار و برکت دیگری که داره، فقط و فقط و فقط بر مدار نگاه توحیدی و اخلاص و صدق در نیت که میچرخه و این همه آثار و برکات رو از خودش به جای میگذاره. تعبیر امام سجاد علیه السلام هم این بود که فرمودن حق یک چنین فعل بزرگ و مهمی این هست که بدونی با خدای متعال داری معامله میکنی و اون چیزی رو که به عنوان صدقه میدی در واقع پیش خدای متعال برای خودت حفظ میکنی. این در واقع ودیعه توست و امانت توست نزد پروردگار متعال و مهربان. این نکته کلیدی بود که در رساله به عنوان حق صدقه مطرح شد
و فرموده بودن که گنجیست که شاهدم نمیخواد،
شاهدم نمیخواد
چون بهترین شاهد داره
خود اوست.
و یادم هست که فرمودید که اولیاء خدا وقتی صدقه میدادن دست خودشون رو میبوسیدن، میگفتن این دست تماس داشته با دست خدای متعال و خود خدا صدقه رو دریافت میکنه و بندش میده. متشکرم. حاجی آقا قرار کجا بریم؟ صلاح میدونید یه آیه از قرآن بشنویم؟ شاید این آیه کمک کنه به اینکه ما قرار هست کجا بریم. آیه 97 سوره آل عمران رو با هم دیگه میشنویم از محضر قرآن کریم. میایم خدمت حاجی آقا، معرفی میفرمایند. البته به نوعی این آیه معرفی خواهد کرد حقی که از رساله برای ما بیان خواهند فرمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. فیه آیات بینات مقام إبراهيم في وإليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني
وقت شما به خیر قبول باشه طاعات و عباداتتون. امیدوارم که این جلسات رو خدای متعال از ما بپذیره. فرمودن هر جا که از حرف ما، از احادیث ما اهل بیت بیان بشه، اونجا جلسه ماست و براش خیلی انوار مختلفی رو مترتب دانستن. امیدواریم که یاد خدا اینطور باشه، ما رو یاد خدا بندازه و تثبیت کنه یاد خدا رو در لحظات زندگیمون تو شبانه روز. اجازه قرار هست که
بله
طواف کنیم
درباره حج و حق حج انشالله صحبت میکنیم. درباره حق حج امام سجاد علیه السلام بیان نورانیشون اینه، ابتدا این بیان رو بخونیم طبق روالی که در برنامه داریم. فرمودن و حق الحج ان تعلم انه وفادت الى ربک و فرار الیه من ذنوبک و بهی قبول و توبتک و قضاء الفرض الذي اوجبه الله عليك. ببینید در این بیان نورانی امام علیه السلام حق حج رو از نوع فهم و علم و دانش به فلسفه حج و معنای حج و مغز حج و حقیقت حج معرفی میکنن. حق حج چیه و چگونه ممکنه کسی بتونه حق حج رو که در فهرست افعال گرامی بندگی چگونه میتونه حقش رو به جا بیاره. حضرت فرمودن ان تعلم، یادتون باشه در حقوق قبلی هم همینطور بود، درباره نماز هم همینطور فرمودن، درباره روزه هم همین گونه بود، درباره صدقه هم همین، یعنی اون چیزی که امکان حق گذاری درباره حج رو برای ما فراهم میکنه از جنس علم، دانش، فهم، اون هم فهم فلسفه، هدف، ذات، برنامه و رسالت اون فعل الهی و ویژگی هاشه. و به این ترتیب امام علیه السلام اینجا ما رو متوجه میکنن که و حق الحج، حق حج چیه؟ حق حج فرمودن اینه که ان تعلم، اینو بدونی، به این بهش برسی که انه وفادتون الى ربک، این که حج عبارت است از رفتن به میهمانی پروردگار خودت، وفادتون الى ربک. دو و فرارون الیه من ذنوبک. حج یک چنین اثری داره که تو با حج در واقع از گناهانت به سوی خدای متعال میگریزی، گریختن از شرایط نامناسبی که انسان درش قرار داره به خاطر گناه و معصیت به سوی خدای متعال. و بهی قبول و توبتک، این که بدونی به وسیله حج توبه تو به درگاه خدای متعال پذیرفته میشه. و قضاء الفرض الذي اوجبه الله عليك، و به وسیله انجام این مناسک و انجام حج اون چیزی رو که خدای متعال بر تو واجب کرده بود تونستی از عهدش بر بیای و انجام بدی. خب ملاحظه می‌فرمایید چهار کلید واژه اینجا هست که اینها معرفی کننده حج از نظر امام سجاد علیه السلام. یکی میهمانی خدا، وفادتون الی ربک، یکی گریختن از گناهان به سوی خدای متعال، دیگری قبول فراهم کردن وسیله‌ای برای قبول توبه به درگاه حضرت حق، و بالاخره چهارم انجام واجبی که بر عهده شخص مستقر شده. و قضاء الفرض الذي اوجبه الله عليك. خب از نگاه امام سجاد علیه السلام این حق حجه. من همینجا نکته جالبی رو عرض کنم خدمتتون، و اون این که در رساله حقوق ما دو تا نسخه داریم که این نسخه ها با هم یک تفاوتی دارن. در بعضی از نسخه ها حق حج آمده، در بعضی از نسخه ها حق الحدیه آمده، حق قربانی آمده. ما انشالله به لطف خدای متعال هر دو رو در کنار هم اینجا میخونیم، یعنی هم اون نسخه اول رو هم نسخه دوم رو، یعنی هم حق الحج رو هم حق الحد یا همون حق قربانی رو. و جالبه که از بین همه مناسک، خب بالاخره در حج مناسک گوناگونی هست، از بین همه اونها قربانی تخصیص به ذکر داده شده، یعنی جداگانه تحت عنوان حق الحدیه آمده که این رو باید بهش چک کنیم.
حق حج،
بله بله، یعنی در امتداد یک حق مستقل آمده، حق الحدیه، که این رو باید فکر کرد که چه نکته مهمی درش هست بهش میرسیم. و نکته بسیار جالب اینه که در اون حق الحدی امام علیه السلام یکی از بزرگترین آفاتی رو که میتونه به سبک زندگی اسلامی و دینی وارد بشه اون رو هم معرفی میکنن و تخته میکنن، شدیدن به شدت حسابش رو میرسن، که حالا میرسیم انشاءالله. من فقط اشاره کردم که عزیزان خاطرشون باشه اونجا یک مطلب بسیار مهمی رو ما داریم که از آفاتی است که فقط دامنگیر حج و قربانی در حج نیست، بلکه اگر غافل بشیم آفاتی است که میتونه به تمام جوانب زندگی انسانهای مؤمن وارد بشه و اونها رو آسیب‌های جدی وارد بکنه. همین مقدار خاطرتون باشه تا بعد یادآور بشید که اون آفت چی بود. من ان شاءالله از متن رساله برای شما خواهم خوند. خب این هم پس به هر حال ویژگیه موضوع حجه، که علاوه بر این که خود حج رو امام علیه السلام حقش رو ذکر میکنن، درباره قربانی به صورت مستقل و تحت عنوان حق الحدی جملات بسیار تکان دهنده و جدی رو دارن، و نکته کلیدی عمومی رو هم در اونجا به عنوان یکی از آفتهای زندگی مؤمنان و آفتهایی که باید ازش مراقبت بکنن نام میبرن. خب این متن رساله. ببینید درباره حج ما اگر کافیه به آیاتی که در قرآن کریم وارد شده مراجعه بکنیم. در این آیات کریمه قرآنی هم اشاره شده به اهمیت حج و جایگاهش، هم اشاره شده و تصریح شده به فلسفه حج، هم تبیین شده آثار و برکات حج، هم تشریح شده احکام حج. یعنی از هر زاویه‌ای که بخواید در این آیات نورانی مؤمنین راهنمایی میشن درباره این فعل عظیم و باشکوه و خجسته و حقیقتاً شوق‌انگیز که پرچم اسلام، پرچم مسلمانی است، در حقیقت وجهه بین الملل اسلامی است که ما رو در بین سایر ملت‌ها
متمایز
میکنه و مشخص میکنه. این همایش عظیم جهانی سالانه مسلمانان که با این کیفیت برگزار میشه و بعد عبادتی که سرشار از اسرار و رموزه، یعنی ما در بین عبادات که همه عبادات اسلامی دارای زیبایی های خاص خودشون هستن، اسراری دارن، لطائفی دارن، رمزهایی دارن و هر کدام گره های گوناگونی رو از فکر و ذهن و دل و جان فرد مؤمن و امت مسلمان و مؤمن باز میکنن و برکات خاصی رو دارن. در بین اینها میشه گفت که حج واقعا متفاوته، یعنی حج یک مجموعه عظیمی از اشاره ها و نشانه ها و مجموعه بسیار بزرگی از اسرار و رموز بندگی است
و توحیدی است کامل
و یک اصلا سیر توحیدی به تمام معناست. و جالبه که این اسرار و رموز رو هم به تنهایی نمیتونیم کشف کنیم، کاملا از جاهایی است که باید خودمون رو برسونیم به محضر اولیاء خدا و ولی خدا دست ما رو بگیره تا بتونیم از اون لطائف و اسرار سر در بیاریم و بهره مند بشیم.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم و خدا رو شکر میکنم تو این روزهای خوب دهه ای که گفتن و اتممناها به عشر و این عشر، این ده روز ظاهرا امتیازات و ویژگی های خاصی
خیلی داره. عجیبه های سرفی، یعنی واقعا در بین روزهای سال هیچ روزی از نظر ظرفیت معنوی، از نظر دستیابی به مقام بندگی،
این خیلی جمله سنگینی،
بله بله، هیچ روز
در طول سال هیچ روزهایی به این دهه نمیرسه،
به این دهه نمیرسه، در
قدر رمضان بیده فتر
فوق‌العاده است در باریافتن به درگاه لطف الهی. فرمودن محبوب ترین ایامه، ما من ایام احب الالله تبارک و تعالی، در بین همه روزها پیدا نمی کنید محبوب تر از عشر و همین دهه ذی‌حجه و همین ایام معلومات که فهمدن وذکر الله فی ایام معلومات، همین ایام که از جمله این اجتماع عظیم نیروبخش قدرت آفرین فرحزای بهجت افزای حج که در واقع پرچم اسلام رو در سطح جهان برافراشته میکنه، در همین ایام قرار گرفته و در موسم واقع شده و این همه دعاها و این همه اعمال و این همه نیایش ها توصیه شده از سوی اولیاء خدا برای اینکه بتونن مؤمنین از این ظرفیت ملکوتی که در این قطعه از زمان تعبیه شده بهره مند بشن، با روزشون، با ذکرشون، با دعاشون، با مراقبت‌های معنوی و مخصوصاً مراقبت‌های توحیدیشون. این دعاها که برای این ایام وارد شده دیگه، حالا تا برسه به روز عرفه و مناجات عرفه، اینها همه درس توحیده، توحید ناب و خالص و همونیست که از محضر اساتید کل فلکل ائمه خدا صلوات الله و سلام علیه اجمعین دریافت میشه. از محضر سید الاولیا امیر المؤمنین علیه السلام شما این تحلیلات دهگانه رو دارید، این ذکر نورانی که لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور و اون ترکیب فوق العاده بدیع و زیبا که امام علیه السلام از محیط اطراف ما رفیق ذکری برای ما درست میکنن و ضرب میکنن لا اله الا الله ما رو در مجموعه هایی که غیر قابل شمارشن. که از موج دریاها بگیرید تا برگ درختان بگیرید تا ریگها و رملهای بیابانها بگیرید. خیلی تعابیر تکان دهنده و زیبا و سازنده است. به هر تقدیر بله، همجور که می‌فرمایید این دهه دهه بسیار مهم و فوق‌العاده است. جالبه که در همون روایات که از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، حضرت فرمودند ولل جهاد فی سبیل الله، یعنی حتی جهاد در راه خدا با اون همه زیبایی و شکوه و تأثیر به پای این ایام در محبوبیت نمیرسه. چه خبره نمیدونیم. گفت که خلاصه المنت لله که در میکده باز اینه، این خمها همه در جوش و خروش هند به نزدی. این هم البته حقیقت نه مجاز است، این وان می که در آنجا حقیقت نه مجاز است. در حال اینه دیگه، باز کرده خدای متعال، این در رو باز کرده و فراخوان داده و مؤمنین رو فراخوان داده. فقط هم منحصر به حجاج نیست، اونها بهره های خاص رو دارند، خوش به سعادتشون، ولی این حظ و بهره در این ایام برای همه مؤمنین هست. انشالله همشون فیض ببرن و بهره مند شن. میخواستم عرض کنم که در واقع کافیه ما برای این که حج رو، قامتش رو، شکوهش رو، آثارش رو، کارکردهاش رو، جمالش رو، لطافتش رو و جلال و صلابتش رو همه رو یک جا بتونیم مشاهده کنیم، خوبه که به قرآن کریم مراجعه کنیم و در کنار این آیات درخشان کلمات درخشان اولیاء خدا رو مشاهده کنیم که مثل منظومه دلپذیری بر گرد این آیات میچرخند. این آیات مثل خورشید و این کلمات نورانی مهتابیست که دور این خورشید میچرخه و منظومه دلپذیری رو درست میکنن. وقتی اینها ملحق میشن به سیره اولیاء خدا در حج که دیگه به اوج و عالی ترین سطح خودشون دست پیدا میکنن. در قرآن کریم هم آیات متعددی است. ما بنا نداریم که در این برنامه بررسی تفصیلی داشته باشیم، بلکه نمونه هایی رو تنها ذکر میکنیم از آیاتی که در قرآن کریم درباره حج هست. من به یک نمونه اشاره میکنم با توجه به فرصتی که داریم، اگر موافق باشید.
حتما باشید.
همون آیه 97 سوره مبارکه آل عمران هست
که در اثنای برنامه هم شنیدیم
و تلاوت شد. این آیه نورانی رو میخونیم و انشالله توفیق باشه به عنایت الهی و لطف پروردگار متعال در جلسه آینده با چند نمونه دیگه این بحث رو انشالله به سرانجام خواهیم رسوند به لطف خدای متعال. در این آیات کریمه، حالا من از اینجا شروع میکنم که فرمود ان اول بیتن وضع للناس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان اول بیتن وضع للناس للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین. خیلی تعبیر جالبی است. اولین خانه، ان اول بیتن،
وضع یعنی چی؟
قرار داده شد، اختصاص داده شد، این میشه وضع. ساخته شد به این منظور، ان اول بیتن وضع للناس. تعبیر هم خیلی تعبیر دقیق، للناس، این خانه است که خدای متعال قرار داده برای همه مردم. للناس، ببینید
خونه همه است.
ناس میدونید وسیع ترین کلمه و واژه در قرآن کریم هست از نظر اینکه آحاد مردم از اجناس و سلیقه ها و خلاصه رنگ ها و مهله های گوناگون همه رو در بر میگیره. اینجا خانه مردمه، خانه ملته، خانه مردمان. ان اول بیت وضع للناس. و جالبه که بر اساس روایات ما کره زمین در اون نقطه شروعی که آماده میشه برای سکونت انسان، دقیقا همین نقطه ایست که درش بیت ساخته شده. همینجا اون نقطه اوله که در روز ده ذوالعرد چند روز پیشا ازش یاد کردید در ماه ذی‌قعده 25، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکن. این همونی است که در بکه، بکه یعنی محل شلوغ و ازدحام و اجتماع، للذی ببکه مبارکن، اینجا جای پربرکتی است، مرکز برکته و خداوند تبارک و تعالی او رو برکت قرار داده. و هدن للعالمین،
مایه هدایت،
مایه دقت کنید، و هدن للعالمین، و این رو هدایتی قرار داده برای همه بشریت، برای همه انسان ها. معلوم میشه که از همین خانه و از ظرفیت معنوی که در اونجا قرار داده شده و از برکتی که در اونجا قرار داده شده و از این اجتماع عظیم و ازدحام عظیم جمعیت مؤمنان که در اونجا آرایش بندگی به خودشون میگیرن و در حالت بندگی و کرنش یک پارچه و متحد در پیشگاه پروردگار متعال حضور پیدا میکنن، زمینه ها برای هدایت انسان ها فراهم خواهد شد. یعنی نشون میده که از اینجاست که الهام بخشی حج رو میشه فهمید، الهام بخشی این بیت رو میشه فهمید، الهام توحید، الهام معنویت، و از همینجاست که معارف منتشر میشه. و عزیزان میدونن که خیلی ها با دیدن حج مسلمان شدن، خیلی از کسانی که به اسلام گرویدن در اقصان با دیدن حج،
یعنی این یک مانور،
همین گزارشی که رسیده،
رزمایش
معنوی،
معنای همایشی است که همه دنیا آشنا میشن،
آشنا میشن و اون مانور بندگی
نداریم. فکر میکنم دیگه توی سایر
بعضی ها دارن
حدیان.
نه به این بزرگی عظمت،
البته اربعینی هم داریم که این پیاده روی کربلا که باز اون رکورد همه همه
خب اون دیگه ملحق میشه. حالا یه وقتی عرض میکنم چجوری نسبتش با حد چیه. خب این آیه کریمه تو این دو سه دقیقه عرض کنم که این آیه کریمه به ما معرفی میکنه که این کعبه بیت اوله، برای همه مردمه، مبارک قرار داده شده و نشانه ایست برای هدایت همه اهل عالم. و حالا در اینجا چه نشانه‌ای هست، چه رازهایی است در آیه بعدی ذکر شده که فیها آیات و بینات، و در ادامش هست که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا،
بر عهده
کسانی که توانا باشند هست که قصد کنند، حج به معنای قصد دیگه، قصد کنند این بیت رو و این خانه رو برای انجام اون مناسک بندگی.
دعا مون کنید
خدا رو قسم میدم به حق امام باقر علیه السلام، به حج امام باقر، به معرفت امام باقر، به عبادت امام باقر، به طواف و رکوع و سجده و اعتکاف امام باقر علیه السلام در این بیت عتیق، خدا رو قسم میدیم حج امسال رو اسباب سرفرازی و عزت و عظمت و شکوه هرچه بیشتر مسلمانان جهان قرار بده انشاءالله، و همه ما رو از دعای امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه و شریف بهره مند کنه. لطفش بکنه.